دو بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در نیمروز 17 مهر 1400 خورشیدی، 9 اکتبر 2021 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. من پروانه وحید منش میزبان شما هستم در دقایق پیش رو از رادیو فردا در پراگ با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع در مجله نیمروزی. اما در ابتدا همکارم نسرین افشار با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری ایران پس از انقلاب سال 57 روز شنبه درگذشت. او در آغاز جنگ ایران و عراق فرمانده کل قوا بود و در خرداد ماه سال 1360 در آنچه خود کودتای خزنده می‌خواند با تصویب مجلس و حکم آیت الله خمینی از ریاست جمهوری کنار گذاشته شد. بنابر خبر سایت انقلاب اسلامی در هجرت، ابوالحسن بنی صدر پس از مبارزه طولانی با بیماری در بیمارستانی در شهر پاریس درگذشت. او متولد فروردین 1312 در شهر همدان بود. یک روز پیش از آغاز رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی عراق، نامزدهای انتخاباتی امروز شنبه فعالیت‌های تبلیغاتی خود را متوقف کردند. بر اساس تصمیم کمیته مرکزی انتخابات، برخی گروه‌های خاص از جمله نیروهای مسلح و زندانیان از بامداد جمعه پای صندوق‌های رأی رفتند. نامزدهای انتخابات زودهنگام عراق برای کسب 329 کرسی پارلمان رقابت می‌کنند. بنابر گزارش‌ها، گروه‌های شبه نظامی و سیاسی تحت حمایت ایران حضور فعالی در این انتخابات دارند. فساد مالی، سوء مدیریت و وابستگی برخی سیاستمداران به ایران از جمله مؤلفه‌هایی است که در سال‌های اخیر در جریان اعتراض‌های مردم علیه دولت عراق مطرح شده است. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5 درجه در عمق 7 کیلومتری زمین بامداد روز شنبه حوالی قلعه خواجه در شمال شرق استان خوزستان را به لرزه درآورد. به گزارش ایرنا، فرماندار شهرستان اندیکا گفته است زلزله 5 درجه‌ای صبح شنبه باعث خسارات جدی به 120 روستای این شهرستان شده. بنابراین گزارش، بر اثر این زمین لرزه 400 مسکن روستایی و عشایری 100% تخریب شدند. جدیدترین گزارش مرکز آمار هاکیست از بین 53 قلم کالاهای خوراکی منتخب، قیمت 40 قلم کالا در محدوده بحران قرار دارد و رشد تورم ماهانه به بالای 2% رسیده است. روزنامه همشهری بر داده‌های مرکز آمار ایران گزارش داده است که در پایان آخرین ماه تابستان 1400 قیمت 11 قلم کالا نسبت به ماه پیش بالای 10% افزایش یافته. بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه کالاهای خوراکی را هویج با رشدی 294% و پس از آن هندوانه با 145%، گوجه فرنگی با 132% و پیاز با 102% بالاترین افزایش قیمت در شهرستان را در شهریور ماه را داشتند. مرکز آمار وزارت کار میگوید هرگاه قیمت یک کالا در هر ماه رشد بالای 2% داشته باشد، یا اینکه در یک بازه زمانی یک ساله رشد قیمت بالای 24% داشته باشد، نشان دهنده آن است که قیمت این کالاها از کنترل خارج شده و به حد بحران رسیده است. در حمله موشکی اسرائیل به یک پایگاه هوایی در مرکز سوریه، 2 از ستیزجویان خارجی متحد حکومت بشار اسد کشته شده و چندین کارمند خدماتی سوری نیز زخمی شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه، گروه ناظر بر جنگ داخلی این کشور که مقر آن در بریتانیا است، با اعلام این خبر زمان حمله را شامگاه جمعه و به پایگاه هوایی تیاس در غرب شهر پالمیرا ذکر کرده است. سانا، خبرگزاری حکومتی سوریه، با تایید این حمله از مجروح شدن چند نظامی و خسارات مادی خبر می‌دهد. دیدبان حقوق بشر سوریه هدف این حمله را آشیانه پهپادها ذکر کرده است. اسرائیل به ندرت حمله‌های خود را به خاک سوریه تایید می‌کند، اما بارها تکرار کرده که اجازه استقرار نیروهای ایرانی در مرزهای آن کشور را نمی‌دهد.
ممنونم از تو نسرین. نسرین افشار با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اخبار بیشتر رو هم میتونید از وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دریافت کنید. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری ایران پس از انقلاب 57 در پاریس درگذشت.
یعنی اون طرف مقابل هم شمشیر از رو بسته بود و مردم ایران اینجور تشخیص دادن که بنی صدر به اون هدفهای انقلاب سازگارتر است.
نگاهی داریم به موضع‌گیری کاربران شبکه‌های اجتماعی به درگذشت ابوالحسن بنی صدر و نقش او در انقلاب 57. و در اولین سالگرد درگذشت استاد محمد رضا شجریان نگاهی داریم به کارنامه موسیقایی او. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. نخستین رئیس جمهوری در پس از انقلاب 57 صبح امروز شنبه 17 مهر ماه در پاریس درگذشت. خانواده ابوالحسن بنی صدر در بیانیه‌ای ضمن ابراز تأسف از درگذشت او از یک دوره بیماری او خبر دادند. او در دانشگاه تهران در رشته حقوق اسلامی و اقتصاد تحصیل کرد و در سال 1341 مسئول سازمان دانشجویان جبهه ملی در دانشگاه تهران شد. او در سال 42 به پاریس رفت و در دانشگاه سوربن موفق به اخذ مدرک دکترای خود شد. در سال 57 و با حضور روح الله خمینی در پاریس او در فرودگاه به استقبالش رفت و در حلقه نزدیکان او قرار گرفت و همراه آیت الله خمینی در 12 بهمن 57 وارد تهران شد. ابوالحسن بنی صدر پس از استعفای دولت موقت به دستور آیت الله خمینی همزمان وزیر اقتصاد و سرپرست وزارت خارجه شد. او در بهمن 58 با 67% آرا توانست از صدر رقبایی چون صادق قطب‌زاده و داریوش فروهر بگذرد و رئیس جمهور ایران شود. او در نهایت پس از یک دوره درگیری با روحانیون و حزب جمهوری اسلامی در 31 خرداد 60 با رأی قاطع مجلس از سمت رئیس جمهوری عزل شد و در 6 مرداد همان سال مجبور به خروج از کشور شد. در گفتگو با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ابتدا از نقش بنی صدر در شکل‌گیری و تسبیل انقلاب 57 پرسیدم.
با سلام و تسلیت به خانواده آقای بنی صدر به ویژه همسرشون و همه دوستداران ایشون و دوستداران میهن، چون ما واقعا یک سرمایه ملی و یک فرد وطن دوست رو از دست دادیم امروز. ببینید، بزرگترین کسی که در انقلاب ایران موثر بود خود شاه ایران بود و در مراتب بعدی دیگران نقش دارن. البته آقای بنی صدر فرد متفکری بود، ولی نقش ایشون در اون زمان بسیار محدود بود، چون به یک قشر مشخص روشنفکریشون رو میشناختند. اما آقای بنی صدر در یک مقیاس بالاتری اگه بخوام ببینیم، انقلاب ایران یک انقلاب التقاطی و ائتلافی بود، ائتلافی بین نیروهای سنتی و نیروهای ملی چپ ملی مذهبی، به عبارتی بخش سنتی و بخش مدرن جامعه. آقای بنی صدر متعلق اون بخش مدرن بود که بعداً توسط بخش سنتی از دور خارج شدند. یعنی آقای بنی صدر اگه تعبیر آقای هاشمی بخوام استفاده بکنیم که یه مقدار موزیانه هست، در واقع خود بیا آقای بنی صدر خیلی مسلمان نبود. البته اسلامگرا، نمیدونم این تعبیر رو آقای هاشمی به کار بردن یا نه، ولی تعبیر دقیقی نیست. آقای بنی صدر مسلمان بود ولی اسلامگرا نبود، به این معنا که معتقد باشه که باید شریعت اسلام اجرا بشود، مشروعیت و حکومت از خداوند است. این همون چیزی که از جمهوری اسلامی آقای خمینی معتقد بودند. آقای بنی صدر واقعا به این اعتقادی نداشت و آقای بنی صدر از موضع یک فرد مصدقی به آقای خمینی نزدیک شد و بعد دید که این تصورش نادرسته فاصله گرفت. به این ترتیب می شود که آقای بنی صدر هرچند اشتباهات تاکتیکی یا رفتاری داشته، ولی در سمت درست تاریخ ایستاده، سمتی که علیه ارتجاع علیه استبداد حرکت میکنه و هزینش رو هم میپرد.
آقای علیجانی، چه مسائلی و چه المانهایی در انتخاب بنی صدر به عنوان اولین رئیس جمهور ایران نقش داشت؟ چون میدونیم رقبای دیگر اون، چون داریوش فروهر، صادق قطب‌زاده و حسن حبیبی هم از یاران و چهره های سرشناس در شکل‌گیری انقلاب 57 بودن. چه شد که بنی صدر تونست اکثریت آرا رو به دست بیاره؟
آقای بنی صدر، زنده یاد بنی صدر، در اون فاصله خوش درخشید، علاوه این که خب به هر حال فکورتر از دیگران نشون داده شد، خودشون نشون داد، بین شناسون خودشو رو اقتصاد تبخور بیشتری نشون داد. آقای بنی صدر در واقع تونست هم حمایت بخشی از روحانیون هم بخش زیادی از جامعه رو کسب بکنه. دقیقا سر مرز سنت و مدرنیسم ایستاده بود، یعنی میان رشته‌ای بود، بین رشته‌ای بود، پایی در سنت دینی داشت، پایی در جهان مدرن داشت، هرچند غلبه با وجه مدرن بود، ولی تونست اعتماد بخش سنتی و مذهبی جامعه هم به علت هم مسلمان بودن خودش، هم کتابهایی که نوشته بود، هم از یه خانواده از روحانیت درخواسته بود، هم فل جمله اعتمادی که آقای خمینی اون با آقای بنی صدر داشت، تونست این اعتماد رو جذب بکنه، یعنی تونست هر دو سمت این معادله رو به سمت خودش بکشونه و البته بر آرمانهای خودش هم وفادار موند. علیه شکنجه حرف زد، علیه تهدید آزادی بیان حرف زد، علیه چماقداری حرف زد، علیه حزب جمهوری اسلامی که میخواست در واقع اون بخش سنتی و توتالیتر رو غلبه بده بر جامعه و بر کل کشور ایستاد و خوب تا مرز جان خودش هم پیش رفت.
شما اشاره کردید به اون اختلافاتی که بین حزب جمهوری اسلامی وجود داشت و آقای بنی صدر. اختلافات از کی شروع شد و چقدر ریشه این منازعه به اختیاراتی که روح الله خمینی به شخص بنی صدر داده بود مربوطه؟
من فکر میکنم عمیق‌تر از این اختیارات بود. اختیارات فرع بر قضیه است. اگه کتاب نهضت‌های اسلامی در 100 ساله اخیر آقای مطهری رو مرور بکنیم، آقای مطهری میگه در مشروطیت روشنفکرها به روحانیت ضربه زدن، سرش کلاه گذاشتن و ما تو انقلاب اسلامی نمیذاریم این تکرار بشه. یعنی این منازعه و این کشمکش یک ریشه تاریخی داشت. جریان حزب جمهوری اسلامی تونست ولی‌تغییر رو وارد قانون اساسی بکنه به سردمداری آقای بهشتی و البته در حال کمک هایی که آقای منتظری به شکل عمیقی در اون حکایت کرد و اون طرز تفکر با روکش ولایت فقیه که آقای بنی صدر از قضا گفت اینا طرفدار ولایت فقیه نیستن، اینا طرفدار خدایی فقیه هستن. به این تاریخ نشون داد که شاید حرف آقای بنی صدر درست بود. آقای بنی صدر در واقع در برابر یک کودتایی ایستاد، کودتای پارلمانی سال 60، هرچند شکست خورد ولی نمادی بود از سخنان و بخش مدرن انقلاب ایران که از بخش سنتی شکست خورد. اون جریان میخواست به سمت انحصار و استبداد پیش بره که رفت به سمت حذف همه جریانات پیش بره، با سرکوب، با شکنجه، همون چیزی که آقای بنی صدر بهش انتقاد داشت، با چماقداری. آقای بنی صدر خب این مسیر رو ادامه داد و دیدیم در جنبش سبز هم دوباره در صف مردم ایستاد. جریان مقابل سعی کرد تاریخ سازی دروغینی علیه آقای بنی صدر در رابطه با جنگ بکنه، هرچند افرادی بعدا مثل رحیم صفوی، شمخانی، غرضی به حال این تاریخ سازی رو علیهش حرف زدن. بدین ترتیب علارغم برخی انتقادات رفتاری یا برخی اشتباهات تاکتیکی آقای بنی صدر مثل انقلاب فرنگی مثلا میشود نام برد و بعضی مسائل دیگه، ولی آقای بنی صدر حتی در اوجش تقاضای رفراندوم کرد و این نشون میداد که اون به خوبی دریافت کرده بود که دو تا تفکر برای اداره کشور هست و او در واقع در سمت درست ایستاد، هرچند شکست خورد ولی نام نیکی در تاریخ از خودش به خاطر اینکه تونست در جاهایی هم که اشتباه کرده اشتباهاتش رو جبران بکنه، نام نیکی از خودش در تاریخ باقی بگذاره.
در حالی که ما شاهد این هستیم که جریان‌های چپ در ایران از منتقدین اصلی آقای بنی صدر بودند، اما در نهایت آقای بنی صدر به مسعود رجوی پیوست و برای خروج از ایران از سازمان مجاهدین خلق کمک خواست و در نهایت هم ما شاهد این هستیم که اونها شورای ملی مقاومت رو با هم تشکیل دادن، نقش آقای بنی صدر در جریان اپوزیسیون خارج از کشور چه هست؟
با مجاهدین یک عامل دیگری هم وجود داشت و اون این بود که آقای بنی صدر در یک شرایط بسیار خطرناکی قرار گرفت، در به در به دنبالش بودن که او رو دستگیر و اعدام بکنن و در واقع به ناچار به مجاهدین نزدیک شد، ولی در اولین جایی که دید مجاهدین از مرزهای ملی عبور کردن و به عراق و صدام حسین پناه بردن، راهش رو از مجاهدین جدا کرد. ولی نمیتوانیم اون ریسک بزرگی که در اون زمان وجود داشت، شما میدونیم حتی موقعی که آقای بنی صدر کشورم خارج شد، بخشی از سپاه پاسداران دنبال ترور او بودن، طرح ترور او رو با آقای خمینی دادن و آقای خمینی مخالفت کرد یعنی او هم میتونست شبیه بختیار حتی در خارج از کشور ترور بشه. یعنی این کینه و نفرتی که آقای بنی‌صدر بود تا این شدت و عمق بود. به این خاطر شاید یه مقدار به ناچاری و برای حفظ جانش و برای اینکه بتونه اون شرایط رو عبور کنه در یک شرایط خطیر به مجاهدین به ائتلاف و مجاهدین رسید، ولی اولین جایی که احساس کرد این ائتلاف به نتیجه نمیرسه از مجاهدین فاصله گرفت. ولی بقیه جریانات چپ هم که بعضن موضع مثبتی رو آقای بنی‌صدر نداشتن، بعدن به اشتباهشون پی بردن و متوجه شدن که اون تعابری که بین لیبرالیسم و انقلاب تداعی کرده بودن و معنا کرده بودن نه در دولت موقت و نه در آقای بنی‌صدر سمت و سوشون درست نبوده، در مورد آقای امیرانتظام درست نبوده و بعضن در واقع این موضعشون رو پس گرفتن و با شجاعت به انتقادات گذشته خودشون پرداختن.
گفتگوی بود با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی، درباره نقش ابوالحسن بنی‌صدر نخستین رئیس جمهوری ایران پس از انقلاب 57 و در گذشته او. اما کاربران شبکه‌های اجتماعی هم نگاهی داشتند به نقش آقای بنی‌صدر و ریاست جمهوری او، خروج او و عزل او از سوی مجلس جمهوری اسلامی پس از انقلاب 57 در سال 60، که همراه هستیم با همکارم بیتا بختیاری که نگاهی داشته به رویکرد کاربران شبکه‌های اجتماعی به این مسئله. بیتا
پروانه، همونطوری که گفتی کاربران شبکه‌های اجتماعی هم به این موضوع واکنش نشون دادن. داغ‌ترین موضوع در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان الان خبر درگذشت ابوالحسن بنی‌صدر هست. وابستگی‌ها و گرایش‌های مختلف سیاسی و اجتماعی هم کاربرانی که به هر حال به گرایش‌های مختلف وابسته هستند به این موضوع واکنش نشون دادن. طبیعتاً هواداران جمهوری اسلامی خوشحال هستند و نوشتن همه افرادی که به باور اونها با جمهوری اسلامی زاویه پیدا کردن از دنیا رفتن، اما نظام هنوز باقی است. و کاربران دیگری هم به طور کلی از نقش آقای بنی‌صدر در پیروزی انقلاب و نزدیکیش به روحانیون انتقاد کردند و او را از چهره‌های غیر مؤثر اپوزیسیون در خارج از ایران معرفی کردند. ساسان نوشته ابوالحسن بنی‌صدر در حالی که تا پایان زندگی مغضوب جمهوری اسلامی بود، از تنها فصل مشترک خودش با این نظام تمامیت‌خواه یعنی سرکوب کردستان متأسفانه دفاع می‌کرد و نشون داد که همسویی مقطعیش با جمهوری اسلامی به باور ساسان نه یک تصادف بود و نه یک قرائت اشتباه از ذات نظام. همایون هم نوشته بنی‌صدر در خارج کشور هرگز مورد اعتماد مخالفان واقعی رژیم قرار نگرفت، چرا که به خاطر مشارکتی که در انقلاب 57 داشت و همکاری نزدیکی که با آیت الله خمینی در پایگذاری جمهوری اسلامی داشت، حتی با وجود مخالفت‌هایی که می‌کرد با این رژیم، اما همچنان از انقلاب اسلامی دفاع می‌کرد. کاربر دیگری نوشته بنی‌صدر یکی از پازل‌های مهم انقلاب اسلامی بود که امروز درگذشت و این سوال رو مطرح کرده که به نظرتون تاریخ در مورد آقای بنی‌صدر چه قضاوتی می‌کنه. حمید هم که از کاربران نزدیک به جمهوری اسلامی هست به ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران پیشنهاد کرده برای درگذشت آقای بنی‌صدر به عنوان اولین رئیس جمهور به هر حال بعد از انقلاب و از مبارزان با سابقه انقلاب پیام تسلیت منتشر بکنه و نوشته این کار نشون میده که مقام های جمهوری اسلامی متانت دارن. این در واقع واکنش در حالی نوشته شده که بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی که وابسته هستن به حکومت جمهوری اسلامی واقعا با ادبیات بسیار ناشایستی نه تنها فقط از آقای بنی‌صدر بلکه از هر کدوم از کسانی که جزء انقلابیون سابق بودن ولی یک فاصله پیدا کردن از انقلاب اسلامی این واژه نادرست به کار میبرن. کاربر دیگری به نام نوشته ابوالحسن بنی‌صدر رو میتونیم به عنوان یکی از فعالترین اپوزیسیون های ناکارآمد 40 ساله جمهوری اسلامی نام ببریم. روحانی زاده ای که آخوندها رو خوب میشناخت و او پایه‌گذار دیکتاتوری خمینی شد.
ممنونم از تو بیتا بختیاری بود با نگاهی به شبکه‌های اجتماعی و واکنش کاربران آن به درگذشت ابوالحسن بنی‌صدر.
خامنه ای اگر در این لیست سیاه ممنوعیتاش چاپ پول بی‌پشتوانه، انتخابات بی‌پشتوانه و برنامه هسته‌ای بی‌پشتوانه‌اش هم ممنوع می‌کرد بهتر بود. خامنه‌ای به دنبال اثبات خودشه ولی هیچ کدوم از ممنوعیتاش اجرا نمیشه و بیشتر خودشو نفی میکنه.
به نظر بنده یکی دلیلی که آقای خامنه‌ای وارد جو مسائل حاشیه‌ای میشه، اصلا در شأن رهبری مملکت نیست که وارد جو مسائل حاشیه‌ای بشه و نسبت به صادرات و واردات مثلا واکسن یا مثلا وسایل منزل و این چیزا بخواد اصلا دخالت کنه. به نظر من تنها دلیلی که میتونه داشته باشه اینه که نظر و توجه مردم به مسائل مهم سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و منطقی که دور و برمون داره میذاره پرت بشه. انحراف افکار عمومیه این کار و یعنی هیچ سودی نداره، چیزی که اصلا جایگاه خودشونو به نظر من باعث میشه که یه مقدار بیارن پایین.
دستاورد این انقلاب چی بوده؟ هیچ. اینکه کلی از آدما رو در به در کشورهای خارجی کرده، الانم که ترکیه داره منفعتشو میبره. مردم ایران تمام ثروت و پولشون رو بردن توی ترکیه سرمایه گذاری کردن و دستاورد این انقلاب این بوده که واقعا چپاول کنن ایران رو، ایران رو از بین بردن برای همیشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک سال از درگذشت محمد رضا شجریان، استاد آواز و موسیقی اصیل ایران گذشت. آقای شجریان در سالهای پایانی اون با موضع‌گیری مقابل خشونت حکومت بارها با معترضان و منتقدان سیاسی در ایران همراه شد و تصویری سیاسی تر از خود به جای گذاشت. آقای شجریان حتی در مخالفت با رویکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی خواستار توقف پخش آثارش در این رسانه شد.
موسیقی در هر سرزمینی پیام سرزمینه. سروش خان بستگی به اتفاقاتی داره که در سرزمین میافته و موسیقی تابع شرایط زندگی و روحیه مردمشه. این موسیقی همیشه زبان اعتراض مردم بوده، زبان گله و شکایت اتفاقات بوده.
خدا این لحظه را بجا مکن.
رضا شجریان بیش از 60 سال در حفظ و باروری موسیقی ایرانی تلاش کرد و سرانجام پس از پشت سر گذاشتن یک بیماری طولانی بامداد شنبه در بیمارستانی در تهران درگذشت. همراه هستیم با شهرام میریان که نگاهی داشته به زندگی استاد بی‌بدیل موسیقی ایران.
من تحت هیچ شرایطی اجازه نمیدم که هیچ دولتی، هیچ سازمانی از من به خواستهاش سوء استفاده بکنه یا منو زبان خودش بدونه. من زبان مردمم هستم، من با مردمم زندگی میکنم، مردمی که در طول تاریخ درد کشیدن و هویت خودشون رو حفظ کردن. من با اون مردم زندگی کردم، با اون مردمم زندگی خواهم کرد.
این صدای استاد محمد رضا شجریان است که چند سال پیش در گفتگو با ما از موسیقی و تعهد اجتماعیش گفت. هنرمندی که نه تنها در موسیقی آوازی و آهنگسازی بلکه در سازسازی، خوشنویسی، گیاهشناسی و گلشناسی هم دستی توانا داشت. این هنرمند چند وجهی از خردسالی و نوجوانی در مشهد به هنر آواز دل بست و در میانسالی بر قله این هنر نشست. استاد محمد رضا شجریان چند سال پیش در آخرین کنسرتش در تالار فیلارمونی شهر کلن آلمان در گفتگو با رادیو فردا از رسالت و تعهد هنرمند نسبت به جامعه گفت و جوهره موسیقی را در پیام رسانی این هنر جستجو کرد.
موسیقی در هر سرزمینی پیام سرزمینه. موسیقی که در ایران در طول سالیان بوده است تحت تأثیر همیشه فشارها و محدودیت‌ها و ستمها و استبداد بوده. این موسیقی همیشه زبان اعتراض مردم بوده و ما نمیتونیم بیرون از این منطقه باشیم. موسیقی که امروز در بین جوانای ما در ایران الان خیلی مشتاق پیدا کرده به علت فشارش که رو جواناست، توهینی است که بهشون میشه و مشکلات دیگه که الان جوانا دارن، این موسیقی بازگو کننده این اتفاقات و شاید بشه گفت دلجویی است که آدم از مردمش میکنه با بازگو کردن این اتفاقات. موسیقی شناخت میده و یک موزیسین بایستی بر این مبنا کارش رو دنبال بکنه، یعنی پیامی داشته باشه، حالا یا پیام شادیه یا پیام غمه یا پیام حماسیه یا پیام میهنیه یا پیام عشقیه یا شکایته یا همه چی، بالاخره هر کدوم اینا پیامه. اگر موسیقی بدون زبان نتونه پیام بیاره، این موسیقی خیلی کارش خرابه. موسیقی که وقتی که کلام باهاش میاد، به کلام جان و روان میده و کلام رو گویاش میکنه، تأثیر میذاره رو شنوندش.
خونم آتش گرفت، آتش جان
استاد محمدرضا شجریان در نوروز 6 سال پیش در ویدئویی اعلام کرد 15 سال است با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کند و تاکنون به دلیل وخامت حال و روزش بارها راهی بیمارستانها شده. به دنبال تظاهرات ناشی از انتخابات بحث برانگیز سال 88، استاد شجریان ضمن اعتراض به سرکوب مردم و همبستگی با آنها، با اشاره به گفته احمدی نژاد که مردم به پا خواسته را خس و خاشاک نامیده بود، گفت از این پس صدای من در صدا و سیما جایی ندارد، چرا که صدای من همان صدای خس و خاشاک است. در پی وقایع سال 88، محمدرضا شجریان از اجرای کنسرت در ایران منع شد، ولی با این حال دست از تدریس و برگزاری کنسرت در خارج بر نداشت. حمید متبسم، آهنگساز و نوازنده تار و ستار، در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به خصوصیات اخلاقی شجریان، این هنرمند را سرآمد و نخبه خوانندگان دانسته.
محمدرضا شجریان استاد بزرگ آواز ایرانی است و کسی است که تمام مشخصات خوانندگی استادان قدیمی رو با خودش داشت. من به عنوان یک موزیسین میتونم فارغ از هر گونه سلیقه شخصی این ادعا رو بکنم که آوازخوانی به شیوه محمدرضا شجریان یک نمونه منحصر به فرد اوست و قبلا در تاریخ موسیقی ما اتفاق نیفتاده، با اینکه ما خوانندگان بزرگی مثل طاهرزاده، مثل اقبال آذر، مثل بنان داریم، ولی تمام مشخصات خوب اونها رو به علاوه سبک شخصی ایشون همراه خودش داشت.
استاد محمدرضا شجریان در ادامه مداوای 20 سالش 13 مهر ماه سال پیش به دلیل افت سطح هوشیاری در حد کمای عمیق به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان جمع تهران منتقل شد و سرانجام در 17 مهر ماه سال پیش در 80 سالگی درگذشت و پیکرش 2 روز بعد در نزدیکی آرامگاه فردوسی در تور به خاک سپرده شد. همایون شجریان به انگیزه اولین سالمرگ پدرش تصنیفی به نام شباهنگ و فاضل جمشیدی، دیگر خواننده موسیقی، هم بر پایه شعری از شفیعی کتکنی قطعی با نام بخوان به نام گل سرخ منتشر کرده اند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. اما تنها 3 روز پس از قطعی چند ساعتی خدمات شبکه‌های متعلق به کمپانی فیسبوک، 2 شبکه اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک روز جمعه بار دیگر از دسترس خارج شدند. اینستاگرام و پیام رسان فیسبوک روز جمعه به مدت 2 ساعت از دسترس خارج شدند و باعث شدند که این کمپانی از کاربران عذرخواهی کرده و از صبر و شکیبایانان تشکر کند. این دومین بار در تنها یک هفته بود که شبکه‌های اجتماعی متعلق به مارک زاکربرگ از دسترس خارج شدند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. می‌تونید شبکه‌های اجتماعی ما رو هم پیگیری کنید، اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک رادیو فردا. در اینجا این مجله نیمروزی به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.